و بازارهای استاندارد و مارکت‌های خارجی مناسب نیست و یکی از عوامل کمبود حاصلات این بیماری خاص در باغهای محصولات انار ارزگان امسال هم اعلام شده است و به گفته باغداران برخی از انار و باغهای اندک سالم مانده و حتی مشخصا آنان میگویند که بیشتر از نیم از محصولات انار به همین بیماری که انارها ترخهای خاصی ایجاد می شود و از وسط دو یا سه جای دانه های انار جدا می شود، یک انار چند حصه می شود و به گفته آنان بیش از 50% از محصولات تنها با این بیماری یا با این مرض روبرو شده است. ولی در صورتی که امسال هم این بیماری نباشد و خوشسالی هم آن را متاثر نمی کرد، بازار مناسب در داخل و بیرونه بود. از بیرون به علت مشکلاتی که افغانستان از نگاه تجارت با دنیا روبرو هستند، محدودیت های خاصی هستند، دسترسی به مارکت های جهانی محدود شده است و در داخل افغانستان هم سطح توانایی خرید مردم هم پایین آمده، فقر و بیچارگی و اقتصاد پایین بیشتر شده است. مردم نمیتواند کما به سابق میوه های زیاد برای خانواده ها و برای خود خریداری کند و این هم از عوامل دیگری هستند که امسال باغداران ارزگانی به علت آن فروشات خوبی نداشتند. یک علت دیگری که این مردم میگویند به گفته آنان نبود سردخانه ها هستند که این انار فقط در یک مقطع خاص سال به شکل سالم به بازار عرضه می شود و در صورتی که زمان خاص روی آن بگذرد دیگر برای حفظ و نگهداری آن به شکل فنی و علمی امکانات و سردخانه ها نیست و مردم مجبور هستند که به قیمت اندک در همان زمان و مقطع خاص آن را بفروشند و باغداران ارزگانی از حکومت می خواهند که برای آنان در مورد ایجاد سردخانه ها هم کمک شود. با آنکه در حکومت گذشته تا حد امکانات در برخی ولایات ایجاد سردخانه ها از سوی مؤسسات کمک دهنده ایجاد شده بود، اما این سلسله تا جای زیاد در حال متوقف شده و این مشکل مشترک است نه تنها در ارزگان بلکه در ولایات دیگری که میوه های تازه دارد. همواره یکی از آرزوها و خواسته های عمده مردم افغانستان ایجاد سردخانه ها بود. تا جای زیاد هم این کار از سوی برخی نهادهای بین المللی صورت گرفت، ولی هنوز هم این مشکل به شکل کامل حل نشده و مردم هنوز هم نیاز دارد. ولی این تنها مشکل ارزگان است. ان شاء الله در مورد مشکلات مشابه باغداران قندهاری و هلمندی هم در برنامه های بعد ان شاء الله که بحث و صحبت
هایی
را خواهیم داشت.
بله حتما. تشکر شما آقای زاهد، فرصت نداریم، ما هم همراه شما با شنونده های عزیز خداحافظی میکنیم. تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز که همراه ما بودن. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سر به سیمین تن من ای سر سیمین تر من. هر شب ز خون آبه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه گل زخاره، ای روی تو لاله زاره وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سرپرست وزارت خارجه طالبان در واکنش به شکلگیری ائتلاف‌ها، احزاب و تنظیم‌های جدید سیاسی، اعضای این تشکل‌ها را متهم میکند که به خاطر 5 روپیه طوق غلامی را به گردن میاندازند. شماری از سیاسیون افغانستان در هفته‌های گذشته از شکلگیری ائتلاف‌های جدید سیاسی خبر دادند و از جمله حزب عدالت و آزادی افغانستان به رهبری سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، که با هدف ایجاد نظام فدرالی در افغانستان اعلام موجودیت کرد. بیشتر از او، حرکت ملی صلح و عدالت با حضور محمد حنیف اطمر وزیر خارجه دولت پیشین، محمد معصوم استانگزای رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت پیشین و شماری دیگر از سیاسیون از آغاز کار خود خبر دادند. اداره استخبارات طالبان امروز در حساب توییتر خود ویدیویی از سخنرانی امیرخان متقی را منتشر کرد که در آن امیرخان متقی با اشاره صریح به جناح‌بندی‌های تازه می‌گوید غلامی به دیگران نه پیش از این سودی داشت و نه بعد از این فایده‌ای خواهد داشت. آقای متقی از سیاسیون افغانستان خواسته به کشورشان برگردند و زندگی زیر سایه شرف و عزت را آغاز کنند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این ویدیو می‌گوید نیروهای این گروه دشمنان خود را با هر لباسی که سر بلند کردند، از بدخشان تا هلمند و از هرات تا فاریاب در ظرف چند ساعت سرکوب کردند. دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه درباره جرایمی که نیروهای دولتی افغانستان، طالبان و نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام دادند تحقیق می‌کند. قضات دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه درخواست دادستان این دادگاه برای بازگشایی تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان را تایید کردند. قضات دادگاه لاهه گفتند که حاکمان کنونی افغانستان تحقیقات معنیداری را در مورد جنایات ادعا شده انجام نمی‌دهند. یک سال پیش کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرده بود که می‌خواهد تحقیقات را در افغانستان از سر بگیرد، زیرا حاکمیت طالبان چشم‌انداز تحقیقات واقعی مؤثر وجود ندارد. این دادگاه در سال 2020 اجازه تحقیقات درباره جرایمی که گفته می شود توسط نیروهای دولتی افغانستان، طالبان، نیروهای آمریکایی و عاملان اطلاعات خارجی آمریکا انجام شده است، صادر کرده بود. قرار بود این تحقیقات توسط سلف خان و فاتو بن سودا انجام شود، اما دولت پیشین آمریکا بر دادستانها تحریم وضع کرد. پس از وقوع سیل اخیر در مناطق مختلف پاکستان، این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و محصولات زراعتی روبرو شده است. در همین حال مقامات پاکستانی خواهان افزایش صادرات محصولات زراعتی از افغانستان به این کشور شدند. گزارش‌ها نیز از افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان با پاکستان حکایت دارد. همکارمان عزیز زاهد در گزارشی به این موضوع پرداخته است که به اتفاق می‌شنویم.
بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، خصوصا تغییر نظام، دادستان افغانستان با پاکستان از نگاه تجارتی بیشتر شده است و حتی افغانستان یک زینه خیزش تجارتی برای پاکستان شده و از خاک پاکستان، ترانزیت پاکستان خصوصا با آسیای میانه و آسیای مرکزی هم بیشتر شده است. این از یک طرف باعث رونق تجارت در افغانستان شده، از طرف دیگر تبعات هم بر دنبال داشت و برخی وقت در برخی موارد باعث اعتراض هم شده است، خصوصا جاده های افغانستان که یکی از بزرگترین سرمایه های دولت پیشین بالای جاده ها صورت گرفته بوده، باربری های بسیار سنگین موترهای پاکستانی، خصوصا جاده کابل قندهار و جاده کابل مزار شریف یا کابل قندوز که از جاده های نسبتا خوب در افغانستان بود، میره هم متاثر کرده است. اما در مجموع دادستان تجارتی میان افغانستان و پاکستان بعد از تحولات سیاسی اخیر بیشتر شده است. حتی این تنها پاکستان نیست که از تاریخ پاکستان به افغانستان و از خاک افغانستان به آسیای میانه صادرات پاکستان بیشتر شده است، بلکه با خود افغانستان هم تجارتش بیشتر شده و این تجارت هم تنها یک طرفه نیست که از پاکستان واردات به افغانستان بشود و یا از خاک افغانستان با آسیای میانه، بلکه خود افغانستان هم تجارتش از نگاه صادرات به پاکستان هم بیشتر شده است، خصوصا در دو قلم عمده که زغال سنگ بود و همچنین میوه‌جات و سبزیجات بود و قلم دوم میوه و سبزیجات بعد از باران‌های اخیر شدید در پاکستان و سیلاب‌ها که اراضی بسیار وسیع از پاکستان زیر آب رفت و محصولات خصوصا سبزیجات پاکستان که پاکستان از نگاه سبزیجات یک کشور بسیار غنی هستند، این سبزیجات متاثر شده. مارکت خوب مارکت افغانستان بود که پاکستانی ها انتخاب کردند و از افغانستان سبزیجات به اندازه بسیار پیمانه بزرگ وارد بازارهای پاکستان شد. حتی فقط یک قلم از به شکل نمونه این بانجانی رو میبید که روزانه چندین صد لاری از افغانستان به پاکستان در این اواخر وارد میشود و این سلسله هنوز هم ادامه دارد و در داخل افغانستان قیمتها را هم بسیار بالا برد. از یک طرف برای افغانها مصرف کنندگان این یک نکته منفی بوده که قیمتها اینجا بالا رفت، اما برای دهقانان و کشاورزان و حتی در برخی موارد برای باغداران این میوه یک دستاورد خوب بود، امسال عاید خوب نصیب آنان شد. ولی در مجموع رفت آمدها و تجارت میان افغانستان و پاکستان خصوصا در قلم دوم در زغال سنگ بوده که حتی اعتراضها در مورد به حدی شد که اعتراضها بودن که این بارگیری های سنگین زغال سنگ و روزانه ورود صدها و حتی هزاران لاری به پاکستان باعث تخریب جاده ها در افغانستان شده. این تجارت به حد زیاد شده در این موارد که حتی شکایت به جای رسیدن که سیستم ترانسپورتی افغانستان و رفت آمدهای جاده ها یا توقف صدها و هزارها لاری در مرزها و شهرک های جنوب افغانستان باعث برخی اعتراضات شده است. اما در این اواخر صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان نسبتاً کاهش پیدا کرده است. اما در مجموع بعد از تحولات سیاسی اخیر که در افغانستان نظام تغییر کرد و نظام قبلی مشکلات نسبتاً زیاد با پاکستان داشت و راه افغانستان برای پاکستان به سوی آسیای میانه مشروط بود، اما بعد از این تحولات پاکستان این بار مارکت مساعد در افغانستان می‌بیند، چی در داخل افغانستان و چی از طریق خاک افغانستان با آسیای میانه.
و سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به همکاری دفاعی تهران و مسکو گفت ایران به روسیه پهپاد نمی‌دهد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرنگار روزنامه وچرنلیست کرواسیا درباره موضع ایران در جنگ اوکراین و ادعای ارسال پهپاد به روسیه تصریح کرد. سیاست قطعی ایران در قبال جنگ اوکراین احترام به تمامیت ارضی این کشور، ارسال نکردن سلاح به دو طرف درگیر، توقف جنگ و پایان آوارگی مردم است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت به مقامات اوکراینی گفته‌ایم چنانچه سندی درباره استفاده از پهپادهای ایرانی دارند ارائه کنند. البته ایران سالهاست با روسیه همکاری دفاعی دارد، اما تحویل پهپاد و کمک نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین را قویاً رد می‌کنیم. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشاءالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم عزیزان و موضوع این برنامه ادامه بحث آراستگی است که امیدواریم همراهی کنید و بشنوید. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم آراستگی رفتاری مطلوب است که در تاریخ جامعه انسانی همیشه مورد توجه قرار داشته و بسیاری از عرصه‌های زندگی آدمی را تحت تأثیر خودش قرار داده. گستره این تأثیرگذاری از روبنایی ترین امور زندگی انسان مانند نوع پوشاک و اصلاح ظاهر تا عمیق‌ترین عرصه‌های وجود آدمی مثل اندیشه و اعتقادات او را در بر می‌گیرد. میل به آراستگی از گرایش‌های فطری آدمی ریشه می‌گیرد و هیچ انسانی هم آموخته نشده که در نوعی هماهنگی و تناسب به سر برند و رفتار و ظاهری زیبنده داشته باشند، بلکه آنها از بدو زندگی خیش با این احساس به دنیا آمدند و میتوان گفت که حتی کودکان به زیبایی و رنگ و فرم و لباس خودشان حساس هستند و در انتخاب زیباترین آنها توجه خاصی دارند. آراستگی در آداب فردی و اجتماعی یک اصل مهم به شمار می رود. با توجه به آیات و روایات می توان گفت که آراستگی به دو دسته تقسیم می شود: آراستگی ظاهر و آراستگی باطن. اسلام به عنوان یک دین کامل، همان گونه که به آراستگی و صفای باطن انسان توجه دارد، به آراستگی ظاهر انسان و جامعه اسلامی نیز توجه نشان می دهد. یک انسان مسلمان وظیفه دارد به آراستگی خیش و محیط پیرامونش توجه داشته باشد. آراستگی ظاهر جلوه های گوناگونی دارد. همانطور که می دانید بخش مهمی از آراستگی ظاهر مربوط به نوع پوشش انسان هاست و حتی توصیه شده که انسان به هنگام عبادت نیز به آراستگی ظاهر خودش توجه داشته باشد. دوست عزیز، تشکر که با ما هستید و برنامه راستای زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم که همراهی بکنید با صحبت‌های کارشناس محترم سرکار خانم التفاتی. باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
آموزه‌های اسلامی در سه محور عقاید، اخلاق و احکام به بشر ارائه شدند. در محور عقاید، ترویج عقیده توحیدی به انسان کمک میکنه که او از شرک و الحاد و کفر پاک بشه. در بعد اخلاق، توصیه های اخلاقی به انسان کمک میکنه تا از ظلم و کینه و حسد و همه زشتی ها و پلیدی ها پاک بشه و با توصیه های اخلاقی نیکو به کمال برسه. و در محور احکام به انسان کمک میشه که با انجام توصیه ها و احکام دینی از رفتار زشت و از اقدامات نادرست او جلوگیری بشه. در این دین کامل و جامع لازم هست که پیروان این دین علاوه بر این که برای زندگی اخروی خودشون و برای حیات اخروی خودشون تلاش میکنند، در زندگی دنیایی خودشون هم برخوردار از شاخصه هایی باشند که دین تعیین کنه. توجه به موازنه زندگی معنوی و زندگی دنیوی در کنار همدیگر انسان رو به کمال میرسونه. همونطور که در قرآن کریم درباره تقوا خداوند متعال میفرمایند هر چقدر میتونید از خدا پروا بکنید، فتقوا الله ما استطعتم. پیامبر اکرم در مورد نظافت و پاکیزگی هم شبیه همین بیان رو دارند. تنظفوا بکل ما استطعتم، هر چقدر که میتونید و با هر ابزاری که میشه از نظافت و پاکیزگی دوری نکنید و برای پاکیزگی و نظافت بکوشید، برای بهداشت بکوشید، چرا که بنیان اسلام بر نظافت هست و به بیان پیامبر اکرم بهشت برای فرد پاکیزه آماده شده.
زندگی منشوریست در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بافیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی بردو زبوناست که یه آن با همه ساخته.
تشکر، باز هم با شما هستیم و از آراستگی صحبت میکنیم. عزیزان شنونده، گفتند که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هنگام نماز بهترین لباسهای خودشان را میپوشیدند و باز هم روایت است که از ایشان پرسیدند که چرا بهترین لباسهای خود را میپوشید. در پاسخ فرمودند که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، از این رو خود را برای پروردگارم می آرایم، زیرا او دستور داده است که هنگام رفتن به مسجد زینت خود را برگیرید، پس دوست دارم زیباترین لباسم را بپوشم. همچنان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه درباره اهمیت آراستگی هنگام دیدار با برادر ایمانی خود فرموده است که خداوند دوست دارد که هرگاه بنده مؤمنش نزد برادر خود می رود، خود را برای رفتن نزد او آماده و آراسته گرداند. دوستای عزیز، لباس زیبا و پوشش مناسب موجب تقرب به خداوند بزرگ هم میشه. بنابراین وقتی آدمی احساس میکنه با پوشش لباس زیبا رضایت محبوب را جلب کرده و جلب میکنه، زمینه شادابی و نشاط روی خودش را هم فراهم کرده و این امر تاثیر فراوانی بر شخصیت فرد داره. لباس تمیز و زیبا و آراستگی ظاهری غم و اندوه را از انسان دور میکنه، چرا که تمیزی و زیبایی شادابی و نشاط را به همراه داره. خب امیدوار هستیم که شادی و نشاط و سلامت همه تعامان در زندگی شما به وفور باشه. دوستای عزیز، بهترین ها را براتون آرزو میکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم و شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگ نامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخشی برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ایران و تاجیکستان در مسیر گسترش روابط. کشاورزی محور نشست ویدیویی مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و یادداشت تفاهم همکاری بین مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان گفت برگزاری هفته های فرهنگی، نمایش اشتراک های سه کشوری فارسی زبانی ایران، تاجیکستان و افغانستان است. محمد تقی صابری درباره اهمیت توجه به اشتراک های ایران و تاجیکستان تصریح کرد. تقویت زبان فارسی با گوش های مختلف برای پاس داشتن نیاکان اهمیت دارد.
برگزاری هفته های فرهنگی در واقع تبلور نمایش اشتراکات فرهنگی در سه کشور فارس زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان است. ما با گویش های تاجیکی دری همواره با تقویت اون بایستی میراث نیاکان خودمون را پاس بداریم و گرامی بداریم و اطمینان دارم که با تدبیری که سران دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برای توسعه روابط اندیشیدن، انشالله ما هم در عرصه عمل بتونیم گام های موثری برداریم. همین برگزاری هفته های فرهنگی تاجیکستان در تهران که در ماه قبل بود و جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که امروز مراسم گشایش بود، حاکی از این است که عزم برای توسعه روابط دو کشور هم فرهنگ و هم زبان بالاست و بایست انشالله در این مسیر بیشتر کار بکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هم با بیان اینکه برپایی هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان گامی مهمی برای توسعه روابط فرهنگی دو کشور است گفت: اصحاب فرهنگ و هنری دو کشور می بایست پیام دوستی و خویشاوندی فرهنگی خود را به دو ملت بزرگ ایران و تاجیکستان برسانند. محمد مهدی اسماعیلی شامگاه دوشنبه در افتتاح هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان در سالن اپرا و بلیت پایتخت تاجیکستان گفت: برپایی هفته فرهنگی ایران در کشور تاجیکستان فرصت مناسب برای همدلی و همنوایی بیشتری دو ملت به شمار می رود. اسماعیلی ادامه داد: دیرینگی روابط و پیوستگی فرهنگی ایران و تاجیکستان موجب شده تا دو ملت با عبور از همه فراز و نشیب‌ها این پیوستگی را که ریشه در قلوب دارد تا به امروز حفظ کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اظهار داشت: ما دو ملت همزبان، همدین، همفرهنگ و همسرنوشت هستیم که در اقلیم فرهنگی مشترک زیست میکنیم. هر اتفاقی که در توسعه فرهنگی دو کشور پدید آید به توسعه فرهنگی مشترک منجر میشود. هفته فرهنگی ایران عصر روز دوشنبه در سالن اپرا و بلیت شهر دوشنبه کشایش یافت. اما وزیر فرهنگ ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در خصوص این رویداد مهم فرهنگی با بیان نکات برجسته مشترک فرهنگی دو کشور گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ماه گذشته شاهد برپایی هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران، شیراز و تبریز بودیم. به حمد الله در دولت جدید فضای تعامل با کشورهای همسایه به صورت کاملا دقیق و برنامه‌ریزی شده در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داره دنبال میشه. ما از سال گذشته وارد فضای جدیدی در تعاملات شدیم. به همین دلیل با فاصله حدود یک ماه هفته فرهنگی ما هم در تاجیکستان در حال برگزاری امروز رسما افتتاح خواهد شد. هنرمندان عزیز ما در بخش‌های مختلف امروز در شهر دوشنبه حاضر هستند. برنامه‌ریزی بسیار خوبی شده. بنای ما اینه که در حوزه اشتراکات تاریخی، فرهنگی، میراثی و هویتی که داریم حرکت کنیم و با کشورهای دوست و برادر مثل تاجیکستان شاهد گسترش روزافزون ارتباطات باشیم. من فکر می‌کنم این هفته فرهنگی که در جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی با یک وقفه 14 ساله داره برگزار میشه، ما علارغم این همه اشتراکات تاریخی فرهنگی قبل از برگزاری هفته فرهنگی ماه قبل حدود 14 سال بود این برنامه مشترک رو نداشتیم. این نشون از عزم دو کشور، رؤسای محترم جمهور دو کشور داره و انشالله این فضا رو با قوت دنبال خواهیم کرد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان در قالب یک ویدیو کنفرانس دومین نشست کارگروه مشترک در زمینه کشاورزی را برگزار کردند. هیئت ازبکستان شامل قهرمان یولداشف، معاون وزیر کشاورزی و رئیس کارگروه و همچنین مقامات ارشد این وزارت و سازمانها، مراکز و آژانس‌های وابسته بود. در این ویدیو کنفرانس از طرف تاجیکستان نگینه انوری، معاون وزیر کشاورزی و مسئولان این وزارت و سایر متخصصان شرکت کردند. هدف از برگزاری این ویدیو کنفرانس بررسی ابعاد اولویت‌دار همکاری‌های متقابل از جمله افزایش تجارت محصولات کشاورزی بین دو کشور، همکاری های متقابل در زمینه دامپزشکی و دامپروری است. همچنین بر اجرای پروژه ایجاد باغ دوستی و توسعه روابط در زمینه باغبانی و گلخانه ها توجه خاص شد. علاوه بر این طرفین بر توسعه و گسترش مشارکت در تولید بذر و همکاری های متقابل در زمینه علوم و آموزش کشاورزی تأکید کردند. تاجیکستان یکی از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 میلادی در سطح بیش از 400 میلیون دلار قرار گرفته است. پرتاب سنگین‌ترین ماژول آزمایشگاه فضایی چین به فضا. بر اساس گزارش سازمان فضایی سرنشینداری چین، ماژول راه‌اندازی آزمایشگاه فضایی چین از ایستگاه فضاپیمایی جزیره جنوبی هاینان به فضا پرتاب شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
3 2 1
بر اساس گزارش سازمان فضایی سرنشیندار چین، ماژول راه‌اندازی آزمایشگاه ایستگاه فضایی با عنوان منگتیان از ایستگاه فضاپیمایی جزیره جنوبی هاینان به فضا پرتاب شد و بر اساس داده‌های دریافتی به طور دقیق در مدار تعیین شده قرار گرفت.
ماژول آزمایشگاه منگتیان سنگین ترین فضاپیمایی است که چین تا کنون به فضا پرتاب کرده. انحراف بین زمان پرتاب موشک و زمان احتراق برنامه ریزی شده از یک ثانیه تجاوز نمی کند.
به گفته طراحان آن، در آکادمی فناوری فضایی چین اقدامات متعدد و تحقیقات بیشماری برای موفقیت آن صورت گرفته است، به طوری که 266 پروژه شناسایی کیفیت و مراحل آن در این خصوص انجام شده است.
تکنسیان های کنترل زمینی به صورت فعال با خدمه در ارتباط هستند تا بتوانند پاسخگوی سوالات آنها باشند. همه مراحل به صورت دقیق پیش می رود.
ماژول پشتیبانی برای تحقیقات علمی، مطالعه، انجام آزمایش ها در فیزیک، علم مواد و فیزیک بنیادی استفاده خواهد شد.
در حال حاضر 3 فضانورد چینی در فضا مستقر هستند و قرار است 3 فضانورد دیگر در آینده به آنها ملحق شوند تا ساخت نهایی ایستگاه فضایی را تا پایان سال جاری به اتمام برسانند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
ادامه مشروع خبرها. روز دوشنبه 31 اکتبر ملاقات خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان با عابد اکبری رئیس مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل تهران در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که طی آن تفاهم‌نامه همکاری امضا شد. عابد اکبری رئیس مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل تهران در این نشست همکاری علمی پژوهشی مشترک با مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان را مهم و با موقع ارزیابی کرد و تاکید کرد که گسترش روابط علمی تحلیلی و تحقیقات مشترک موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی امکان می‌دهد تا از نظر فکری توصیه‌های مفیدی را برای حفظ منافع دو جانبه کشورهای خود ارائه دهند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نیز در این دیدار از استقبال صمیمانه طرف ایرانی قدردانی کرد و توصیه همکاری‌های علمی تحلیلی بین مراکز فکری دو کشور را رویداد مهم دانست. آلودگی هوا در هند. آلودگی هوا نفس مردم دهلی نو پایتخت هند را به شمارش انداخته است. شاخص کیفیت هوا در برخی ساعات از عدد 550 در برخی مناطق این شهر فراتر رفته است. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما.
چند روزی است که در آسمان پایتخت هند خبری از رنگ آبی نیست. مهی دودالود همه خیابان‌ها، کوچه‌ها و خانه‌ها را فرا گرفته است.
از دولت می‌خواهیم که آلودگی هوا را کاهش دهد. نفس کشیدن برای افرادی مثل من بسیار سخت شده است.
هرچند شهرداری تلاش می‌کند با پاشیدن آب در هوا کمی از آلودگی آن بکاهد، اما هوا همان هوای آلوده است.
در این آلودگی هوا هر کس می‌خواهد
میآید باید ماسک بزند. سالمندان، افرادی که حساسیت فصلی یا گلودرد دارند باید مراقب باشند، زیرا با این هوا بیماریشان شدت میابند.
آلودگی هوا به راحتی از روی برگ درختان و شیشه خودروها نمایان است.
آلودگی در شهر ما از برگ‌های درختانش نمایان می‌شود. درختان پر از خاک و گرد و غبار هستند. شهرداری باید فکری برای تمیز کردن این درختان کند و هر هفته آب پاشی شود.
شاخص کیفیت هوا امروز در دهلی نو از 550 فراتر رفت. اینجا موسم باهوان یعنی ساختمان مرکزی سازمان هواشناسی کل کشور هنده. شاخص‌هایی که کارشناسان این سازمان برای کیفیت هوای این روزها اعلام می‌کنند در رده خطرناک، بسیار خطرناک و بسیار بسیار خطرناک قرار می‌گیرد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هیئت تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در باکو شرکت کرد. روز دوشنبه 31 اکتبر هیئت جمهوری تاجیکستان با سرپرستی عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر توسعه اقتصاد و تجارت در کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در زمینه تحول دیجیتالی تبادل اطلاعات در زنجیره‌های تأمین با استفاده از استانداردهای سازمان ملل که در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. در این کنفرانس استفاده از فناوری‌های جدید دیجیتال، ساده‌سازی رویه‌های تجارت فرامرزی، هماهنگی اسناد ترانزیت در حین حمل و نقل کالا بین کشورهای عضو و بهترین شیوه‌ها در این زمینه با کمک شرکای رشد، ارتباط با نقش استانداردهای سازمان ملل متحد در دیجیتالی و بخش در دیجیتالی کردن تبادل اطلاعات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جشنواره فیلم تاجیکستان در کوالالامپور برگزار شد. در تاریخ 28 اکتبر به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در مالزی با همکاری مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و گلدن سکرین سینماس در شهر کوالالامپور با مناسبت 30 سالگرد 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی بین تاجیکستان و مالزی جشنواره فیلم تاجیکستان برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این جشنواره نمایندگان ارگان‌های رسمی مالزی، دستگاه دیپلماتی در کوالالامپور، رسانه‌های گروهی، محافل تجاری، کارکنان علمی و فرهنگی و همچنین هموطنان و دانشجویان تاجیک مقیم مالزی حضور داشتند. همزمان در این مراسم اسباب موسیقی و لباس‌های ملی، صنایع دستی، تصاویر مکان‌های تاریخی تاجیکستان، غذاهای ملی و مواد گردشگری به نمایش گذاشته شد. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستیم. تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار تدارکاتی مقابل نیکاراگوا و حضور در جام جهانی عصر دوشنبه برگزار شد. در این خصوص گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
اردوی آماده سازی تیم ملی پیش از حضور در جام جهانی این روزها زیر نظر کارلوس کیروش در مرکز ملی فوتبال در حال برگزاریه.
مطلع هستید که آماده سازی یک قدم بسیار مهم و کلیدی هستش در مسیری که پیش رو داریم. بدون آماده سازی نمیتونیم به موفقیت برسیم. الان که بازیکنان را در اختیار نداریم سخت هستش بررسی اونها. احتمالاً بعضی ها هم فرصت حضور در تیم ملی رو از دست خواهند داد. در حال حاضر همه بازیکن‌ها باید تمرین بکنن، بازی بکنن، در اختیار باشن. یک جام جهانی خاص هستش که داره در برای اولین بار در ماه نوامبر گذار میشه. ما تمام تلاش خودمون رو کردیم که برنامه‌ریزی کاملی داشته باشیم. تیم منتخب از 19 ساله‌ها و 20 سالگان، تیم جوانان رو آوردیم اینجا که بتونیم بازی برگزار بدیم.
غیبت محمد حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل‌زاده در اردوی تیم ملی و حضورشون در قطر حسابی سرمربی تیم ملی رو ناراحت کرده بود.
متاسفانه باشگاه الاهلی از قطر این اجازه رو نداد که بازیکن‌ها با ما تمرین بکنن، ادامه به تمرین بدن. دو تا بازیکن مهممون، حسین کنعانی‌زادگان و شجاع خلیل‌زاده. درک این مطلب هم سخت هستش برای ما، به خاطر اینکه ما رفتیم اونجا صحبت کردیم با باشگاه الاهلی قطر. تمام دیگر بازیکنان ملی پوش حاضر در لیگ قطر، بازیکنان الجزایری، تونسی، استرالیایی، همه در اختیار کشورشون قرار گرفتن، به غیر از این دو بازیکن ما که اجبار برگشتن. من باید فکر کنم راجع به حضور اونا، چون باید اینجا بودن، میتونستن برای مثال امروز بازی بکنن.
اما آخرین اخبار از سه بازیکن مصدوم تیم ملی، یعنی جهانبخش، آزمون و نوراللهی.
جهانبخش اوکی هست،
nothing special،
چیز خاصی نیست.
Also you talk about who?
Sardar and Nurullahi.
Nurullahi also it is nothing special.
Nurullahi ham moshkel khasi nist. Sardar ham dare dar masir durosti.
2nd of November.
Harakat mikone, barnamash dare khub jalo mire 2 November.
He get back to his club environment.
Barmigarde be fazaye bashgah-e khodesh dar Oman.
Shagirdan Carlos Queiroz ta pish az bazi ba Nicaragua 9 جلسه تمرینی رو در دستور کار دارن. اونها قراره که پنجشنبه 19 آبان ماه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم نیکاراگوئه برن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال.
شرایط نامناسبی تیم فوتبالی مطرح یوونتوس در سری آ ایتالیا و حذف از لیگ قهرمانان اروپا و مشکلات گریبانگیری این روزهای این تیم این روزها از خبرهای مهم در دنیای فوتبال است. در این رابطه گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را میشنویم.
بانوی پیر در کما، تقلای آنیلی برای احیای بیانکونری. این روزها سیاه و سفید های تورین روزگار خوبی رو سپری نمی کنن. تیمی که زمانی تنها وارث تاج و تخت فوتبال سرزمین چکمه بود، حالا دیگه نشونی از اون یووه سابق نداره. اونها چند سالی هست که دیگه مثل گذشته برای رقبا خطری ندارن. یوونتوس در 17 مسابقه خود در این فصل در تمام رقابت‌ها فقط 7 بار برنده بوده، 6 باخت و متحمل شده و 4 بار کارش به تساوی کشیده. بانوی پیر فوتبال با این کارنامه ادعای چندانی برای فتح اسکودتو نداره. این تیم لیگ قهرمانان اروپا رو با نتایج عجیب و فاجعه آمیز از دست داده و وضعیت برای ادامه کار مکس آلگری روی نیمکت یوونتوس دشوار شده. حالا کار به جایی رسیده که شنیده میشه آنیلی گزینه‌های متعددی برای جایگزینی این مرد در ذهن داره. در این باره شایعاتی در رسانه‌های فوتبال مبنی بر علاقه سران یووه به بازگرداندن آنتونیو کونته شنیده میشه و خیلی از هواداران یووه معتقدن موفقیت‌های آلگری در دوره پیشین کارش در تورین بر مبنای تیمی رقم خورد که کونته به او تحویل داده بود. توماس توخل که مربی کاریزماتیک و صاحب سبکی به شمار میره و برای بازی دادن مهره‌های درون زمینش معروفه، یکی دیگه از گزینه‌های نیمکت بیانکونریه. زیدان، ستاره سابق یووه، هم این روزها از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان یکی از نامزدهای گرفتن جای آلگری معرفی میشه. پر افتخارترین تیم فوتبال ایتالیا که از فاجعه تلخ کالچوپولی جان سالم به در برد و تونست دوباره خودش رو به بالاترین سطح فوتبال اروپا برسونه.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ادامه درخواست ها برای تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
قوم ها و گروه های مذهبی منطقه های مختلف افغانستان در روزهای اخیر با برگزاری مراسم های جداگانه همچنان بر تشکیل دولتی فراگیر در این کشور تاکید کردند. این بدان معناست که دولت موقت طالبان در بیش از یک سال گذشته که دوباره به قدرت بازگشته نتوانسته است انتظارات مردم افغانستان را برآورده کند. به همین دلیل همه قوم‌ها و گروه‌های سیاسی و مذهبی در این کشور همچنان بر مشارکت در حاکمیت بر اساس وزن سیاسی و جمعیتیشان تأکید دارند. اگرچه طالبان متناسب با باورهای خود دولت موقت خود را دولت فراگیر می داند، اما جامعه قومی و مذهبی افغانستان آن را نمی پذیرد و بر اتهامات